And Bojack is here. Did you go to work today?
I was gonna, but then I remembered that everything is garbage, so why bother doing anything?
True story.
Okay.
رادیو دال با هوشیار از پرتغال.
Hey yo, Jim, man, won't you kick some of that, you know?
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown.
سلام، من آرش هستم هنوز و این رادیو داله. در فروردین ماه سال 98 هستیم و قسمت جدید داریم. تو این قسمت با هوشیار از پرتغال همراه شدم. سال نو رو با یکم تأخیر بهتون تبریک میگم، امیدوارم سال خوبی داشته باشید. در طول مدت انتشار پادکست این الان طولانی ترین وقفه ایره که داشتیم و اونم به خاطر این بود که خب من خدمت بودم. خبر خوب این که خوشبختانه خدمت تموم شد. نکته مثبت و خبر خوب این که از این به بعد امیدوارم قسمت‌های جدید به صورت منظم‌تر و با سرعت بیشتری به گوش شما برسه. یه معذرت خواهی بکنم، توی مدتی که نبودم پیام‌های زیادی به دستم رسید. البته به همه جواب دادم ولی شاید یه مقدار دیر. بابت این دیر جواب دادنم از دوستان عذرخواهی می‌کنم. خب بگذریم بپردازیم به هوشیار از پرتغال. هوشیار دو تا تجربه داره که تا پیش از این تو پادکست نداشتیم. اول تجربه زندگی در پرتغال و دوم زندگی پس از دکترا. الان چندین ساله که هوشیار در شهر پورتو با همسرش داره زندگی میکنه. برای خوندن دکترا اونجا رفته بود. الان دانشگاه بیرون اومده و مشغول به کاره. یعنی مدرک دکترا تو دستش، رفته سر کار. دیگه که فکر کنم با این توضیحات متوجه شده باشین که فضای صحبت به چه صورته. اگه به صورت دقیق‌تر می‌خوایم بدونین راجع به چی صحبت کردیم یا اگه مثلا به قسمت خاص راجع به پرتغال با عنوان مثال می‌خواید بدونید، به سایت سر بزنید. اونجا یه خلاصه از گفتگو و همچنین توضیحات تکمیلی راجع به اون قسمت، من جمله تعداد عکس و همینطور اسم آهنگایی که استفاده کردم، اسم آهنگا و کلیپایی که هستش داخل سایت هست. radiodal.ir. راستی چند روز پیشم هوشیار اومده بود ایران و تونستیم همدیگر ببینیم. هوشیار جون اگه گوش میدی مرسی بابت شکلاتا، دست در نکنه، خیلی خوب بود. و همین، بریم گوش بریم به صحبت من با هوشیار راجع به دکترا، وضعیت مواد مخدر تو پرتغال، قیمت موز اونجا و خیلی چیزای دیگه. من بگم که هوشیار دکتراشو به تازگی تموم کرده، درست میگم؟
درسته.
و هوشیار الان پرتغاله.
آره الان تقریبا 6 ماهی میشه، دقیق بخوام بهت بگم 6 ماه و 3 روزه و الانم پرتغال و پورتو ام. جاتون خالی.
6 ماه و 3 روزه که دکترا رو تموم کردی. تو هم رشتت در کمال تأسف، من معذرت میخوام از دوستان، من نمیدونم چه رشته دیگه خیلی نمیاد یا خوب ایمیل نمیزنن، خوب خودشون شاید پرزنت نمیکنن یا من شانسی ندارم که ملاقاتشون بکنم، ولی خب تو هم رشتت کامپیوتره.
درسته، من لیسانس هم کامپیوتر بود، فوق لیسانس هم کامپیوتر بود، اما خب دکترا میشه گفت برق کامپیوتر، یه کمی برام برتره.
تهران زندگی میکردید یا؟
آره من ساکن تهران بودم. من دبیرستان دین و دانش بودم. صرف کنم ببینم چه سالی بود، بذار برگردم به سال، آره 80 بود تا 84.
خب بزن قسمت یکم برات خلاصه کنم. طبق معمول من از گذشته هوشیار شروع کردم، بعد به این پرداختیم که چطور شد با کامپیوتر آشنا شد و این رشته رو انتخاب کرد، که طبق معمول یه داستان عاشقانه از اول ملاقات با کامپیوتر رو داشتیم. هوشیار وارد دانشگاه شد تو رشته که بهش علاقه داشت و شروع کرد توی اون کار کردن و جلو رفتن. خب پس این عشق علاقه تو به نظر داشتش همینطوری تو رو جلو می بردش، که چقدر هم زیاده این عشق علاقه برام جالبه. و شروع کرد هوش مصنوعی خوندن. دانشگاه اصفهان خوابگاه بودی اونجا؟
آره خوابگاه بودم، با یکی از دوستای دوره لیسانس هم من بودم، که حالا شاید جالب باشه بدونی الان هم اینجا پرتغال با همیم، مدرسه لیسانس با هم بودیم. آره خلاصه خوابگاه هم با هم بودیم و خوابگاه بودم. آره 2 سال خوابگاه بودم و چه روزای خوبی هم بود.
نه جدی؟
واقعا من خیلی خیلی روزای خوبی بود، اینکه میرفتم دانشگاه درس میخوندم، برمیگشتیم خوابگاه، بعد دوباره روزای دوشنبه قرار با استاد، اینکه به استاد چی بگم، به استاد راهنمام چطور راضیش کنم، منتظر باشم چه کار جدیدی بهم بده.
هوشیار علاوه بر اینکه در رشته مورد علاقه خودش رو تحصیل میکرد، یه دانشجوی خوب محسوب میشد و تونست از فضای دانشگاه حتی اکثر استفاده رو ببره. بعد همکاری مناسبی که با اساتید داشت و پیگیری خودش باعث شد که بتونه تو دوره ارشد چند تا مقاله هم بنویسه. عجب. خب پس شروع کرده بودی مقاله اینا رو دادی.
آره خب.
دوره فوق لیسانس هم تموم شد به نظر.
دوره فوق لیسانس هم که چند تا دیگه مقاله هم دنبالش دادم تو فوق لیسانس و دیگه آره سال 90 بود دوره فوق لیسانس تموم شد.
خب اینجا اتفاق جالب میفته و اتفاق جالب میفته که تو به فکر خارج رفتن افتادی به نظر.
پاییز 89 بود که من به فکر این افتادم که بله میشه رفت و ادامه تحصیل داد و یواش یواش علاقه من شدم. نه تنها به خارج اومدم بلکه به دکترا خوندن علاقه من شدم.
به دکترا خوندن به خاطر خود دکترا خوندن علاقه من شدی. چی شد که این اتفاق افتاد؟
به خاطر اینکه دیوونه علم بودم، دوست داشتم بیشتر بدونم.
سوال بعدی من از هوشیار راجع به دکترا خوندن بود و اینکه داخل ایران تلاش کرد برای اینکه دکترا بخونه یا نه. دو بار تلاش کرد. تلاش اولش به واسطه اینکه اولین بار بود کنکور دکترا برای رفتن به دکترا راه افتاده بود و آمادگی لازم رو نداشت، نتونست خیلی نتیجه خوبی توش بگیره. و اما دفعه دوم خواب موند.
گذشته بودن یه روز جمعه صبح و منم خواب موندم. برای همین دیگه پیشرفت نکردم، خواب موندم.
جالبه که خواب موندی و این خواب موندن شاید چه تأثیر بزرگی تو آینده تو داشته باشه. آره. یه روز تو خواب موندی.
من واسه کنکور دومی سال که میخواستم شرکت کنم در کمال افتخار خواب موندم. هرچند قبلش من شروع کرده بودم به ایمیل زدم واسه این دانشگاه های مختلف، البته درسته بگیم واسه آدم های مختلف، واسه استادای مختلف، و سعی میکردم با استادایی توی کشورهای مختلف و دانشگاه مختلف ارتباط برقرار کنم، صحبت کنم باشون، مورد علاقه مندیشون رو بپرسم. آه تو خلاصه بگم دیگه، ببینم اصلا پوزیشنی جایی برای کار دارن یا نه. این قضیه واسه پاییز 89 بود آره که من شروع کردم. حالا یه چیزی هم این پرانتز بگم شاید واسه جالب باشه که چرا و چطور شروع کردم. چراش خب به خاطر علاقه مندی، چطورش هم بازم به خاطر برمیگرده به خاطر یکی از استادای دوره لیسانسم که واسه دکتراش رفت آمریکا و منم باش دیگه شروع کردم. و از اون زمانی که رفت شروع کردم به چت کردن و پیام فرستادن و بیشتر دونستن.
خب پس اونم یه دیدی بهت داد و احتمالاً کمکت هم کرد. برگردیم به این ایمیلایی که میزدی، احتمال من میخوام بدم که بین این استادی که بهشون ایمیل میزدی یکیشون اهل پرتغال بود.
دقیقا یکیشون اهل پرتغال بود و من ایمیلشو روز 31 دسامبر زدم. دو روز بعدش، حالا اصلا من نمیدونستم که چند روز تعطیله چند روز تعطیل نیست و اینا، فرق کلا خارج کشور، چند روز بعدش بهم جواب داد. بهم جواب داد و که من پوزیشن خواهم داشت، الان ندارم و با هم دیگه در ارتباط باشیم، دلم میخواد بیشتر ازت بدونم. و قصه پرتغال از اینجا جدی شد.
خب ببین نگاه، این همه کشور دیگه، این همه جاهای دیگه، تو بخوانم از جای دیگه هم بهت پیشنهاد دادن که مثلا بیا پیش ما یا
من؟ خب؟ از اسپانیا داشتم، از دانشگاه خیرونا داشتم، فکر کنم یکی از آلمان داشتم، یکی از چیز داشتم، یادم بیاد یکی از کانادا داشتم. یه استادی هم بود که من دوبار بهش پیام زدم و هر دوبارش به من گفت بیا، اما من نتونستم بیام به خاطر اینکه اون زمان پاسپورت نداشتم.
موضوع سر اینه که خب حالا الان توی مرحله بعد توضیح بدی که چرا کانادا و آلمان و اسپانیا نه.
آره.
و پرتغال. آره
خب پرتغال، دلیل اصلی که اومدم پرتغال این بود که اولین استادی بود که جواب کامل به من داد و در واقع به هم یه چشم‌انداز روشن داد که واسط پروژه دارم تا 6 ماه آینده و بیشتر دیتیل به من بگو تا اینکه چی کار کردی، چی کار میخوای بکنی. و دلیل اصلی پرتغال این بود. برای کانادا متاسفانه جور نشد به خاطر این بود که من اون زمان سرباز بودم، یعنی در واقع مشمول بودم.
بگو جانانه من
اون زمان مشمول بودم و پاسپورت نداشتم.
خب یه کربلا میرفته، خب پاسپورتو میگرفتی.
خب نشد چون خیلی واضح زمانی فشرده‌ای بود و اون زمانی هم بود که همه چی دلار داشت بالا میرفت، یورو داشت پایین میومد. البته نه، قبل از اون بود. اما خب کلا هنوز نشد که چیز کنم برای سفر زیارتی بخوام پاسپورت بگیرم. خلاصه اینکه کانادا دوبار نشد، دوبار جور شد. استاد به هم گفت، اتفاقا تو حوزه هم بود که من کار میکردم، در زمینه هوش مصنوعی بود، در زمینه بایومدیکال بود که من خیلی علاقه داشتم، ولی خب پاسپورتم آماده نبود و کلا مدارک سفر لغو شد، همه چی کلا لغو شد. برای اسپانیا بعد از این قضیه پرتغال بود، یعنی من این ایمیل رو از استادم گرفتم برای پرتغال، به هم چشم انداز روشن داد و من زیاد به اسپانیایی که بهم گفته بودن بیا و وسط پوزیشن داریم توجه نکردم. برای آلمان قضیه متفاوته. برای آلمان قضیه از این جایی نشأت میگرفت که استادی که تو آلمان بود، توی اشتوتگارت هم بود فکر کنم، بهم گفت که باید آلمانی بلد باشی. خب با توجه به اینکه منم اون زمانی که این ایمیل رو میخوندم و هیچ چشم اندازی یا از بلد اصلا نداشتم که چطور میتونم آلمانی یاد بگیرم، با چه سرعتی میتونم یاد بگیرم و چقدر خوب میتونم صحبت کنم، یکم خب قضیه واسم کم رنگ تر شد و اینطوری شد که پرتغال بین همه اینا یه گزینه شد که من بیشتر این سرمایه گذاری رو نسبت بهش انجام بدم، از لحاظ اینکه با استادش در ارتباط باشم.
خب تو حساب نکردی که پرتغال لازمشه پرتغالی یاد بگیری؟
استاد به من گفت که پروگرامی که میخوای بیای شروع کنی انگلیسیه. این خیلی بار زیادی داشت واس من، خیلی بار امیدوار کننده زیادی داشت از این لحاظ. یه دلیل دیگه هم میتونه داشته باشه، من یکی از دوستای دیگه هم اینجا بود، یکی از دوستای دوره فوق لیسانسم حدود یک سال قبل از من اومده بود پرتغال، درسشو شروع کرده بود و او خب یه سری پیش زمینم از این داشتم. دوستم بهم گفته بود که اینجا دکترا اغلب رشته انگلیسیه، نیازی به دونستن عمیق پرتغالی نداری. خب اینا خیلی تاثیر داشت.
متوجهم. در واقع یه نفر بوده که قبلا که یه مقدار راه صاف کرده باشه.
دقیقاً، این خیلی راه صاف کنه خیلی خوبی بوده، خدا خیرش بده. الانم اتفاقا باهاش در ارتباطم، الان تو گوگل کار میکنه.
به نظر من ما همینجا هوشیار به خود بزرگ میسپاریم و میریم سراغ دوست هوشیار که باهاش صحبت بکنیم. که هم راه صاف کرده بنده خدا، هم الان تو گوگله.
آره.
ولی چون خیلی سخته بخوای جایی بری که کسی نیست، کسی نمیشناسه و همون سوال همیشه که به من فکر کنم اومدی توی از هواپیما پیاده شدی تو پرتغال، احتمالا این دوستت اومده بود دنبالت.
البته تو اون شهر نه، اما من لیسبون از هواپیما پیاده شدم و اون برای پورتو، برای پورتو رسیدن یه 3 ساعتی قطار بود، اما رسیدم به پورتو، هرچند پورتو هم نه، قبل پورتو، چون دوستم یه شهر دیگه ای بود غیر از پورتو، دوستم اومد دنبالم. دقیقاً
همونیه، اون توی مقصد نهایی رفیقت اومد دنبال.
دقیقاً.
پس اینطوری شد که با استاد در تماس بودی، موارد دیگه نشد، این یکی شد، دوستت هم قبلا بود. و از لحاظ هزینه ها چی بررسی کردی؟ چطوری اونجا مثلا فکر کردی که
آره.
چون من داشتم چند وقت پیش روزنامه میخوندم و راجب شهرهایی بودش که هزینه و قیمت ها توشون کمه.
خب.
و اولش هم لیسبون پرتغال بود. میگفت اونطور که حالا روزنامه هفته صبح اگر من اشتباه نکنم میگفت تو نسخه چند روز قبلش، این که شهریه که هزینه هاش خیلی بالا نیست اگر اشتباه نکنم،
نسبت به بقیه کشورهای اروپایی پرتغال انقدر هزینه هاش بالا نیست. حالا پایتختش لیسبون، بازم نسبت به بقیه شهرها بالاتره، اما مثلا شهری که من هستم پورتو، البته به غیر از این یه سال اخیر که قیمت خونه و اجاره و اینا رفته بالا، بقیه چیزا میتونم بگم مثل ایران قیمت، اگه تبدیل کنی یورو رو به دلار و به تومن و اینا.
بعد فاندم دادم به دیگه قاعدتا.
آره
که
دیگه.
برای دکترا خیالتم از این بابتم راحت بود.
آره من یه ماه بعد، یه ماه و نیم بعد از اومدنم فاند گرفتم از استادم. بذار یه گذری هم به قبل تر بزنیم، شاید بهتر باشه مثلا یه دیتیلی هم از ایمیلی که به استادم زدم و اینجا بگم، بد نباشه. چیزی که من به استادا میزدم توی ایمیل این بود که ازشون میخواستم که اول از همه خودم کامل معرفی میکردم، چند تا مقاله‌ای که داشتم و حتی چند تا مقاله‌ای که میخواستم بفرستم سابمیت کنم و ابسترکتشون و خلاص چکیده‌شون رو میفرستادم واسه استادا و سعی میکردم که به طور کلی یه چیزی از خودم بگم که هدفم اینه، من تو این زمینه کار کردم و چشم انداز آینده‌ام اینست. می‌خواستم به قول معروف مسئله رو خودم مطرح کنم تا اینکه منتظر بشم واسه هم یه موضوعی رو مطرح کنن. سعی می‌کردم خودم رو وارد کنم، وارد کار بکنم با چند تا پروپوزال دادن به اصطلاح، و بعدش سعی می‌کردم که از استادا بشنوم که چه مسائلی دارن، چه پروژه‌های بازی دارن که دانشجو بپذیرن.
من احساس می‌کنم در واقع چیزی که داری میگی به خودت به عنوان دانشجوی معرفی می‌کردی که نه صرفا این که آقا من اینا رو میدونم، به عنوان این که من دنبال اینم.
آفرین، یعنی دقیقا همینه. سعی میکردم صرفا شنونده نباشم،
نه که بگرد ببین کجا میتونی از من استفاده کنی، که آقا جون من میخوام توی همچین جایی کار بکنم ازم استفاده بشه.
درست.
و یه همچین ایده هایی دارم احتمال.
درست. نمیدونم کار درستی هست یا نه که به استادی که سالهاست کار کرده موضوع خودتو دیکته کنی، بگی من میخوام روی این موضوع کار کنم و اینطوری باشه. اما به هر حال تو مورد من که مثبت جواب داد.
یه چیزی هم بپرسم، تو اگر اشتباه نکنم ازدواج کردی؟
من ازدواج کردم. درسته.
قبل از اینکه بری ازدواج کرده بودی یا؟
من قبل از اینکه برم ازدواج کردم. اصلا من اول دوران، من آخر دوره لیسانسم عقد کردم. آره دیگه، آخر دوره لیسانسم عقد کردم، کل دوره فوق لیسانس متأهل بودم و دیگه قبل از اومدنم هم دیگه متزوج بودم دیگه.
خب این الان میدونی که دروازه به سمت مجموعه عظیم از سوالات جدید میگشه این قضیه. اینکه خب خانومت هم دانشجوه چطوریه؟ یا من چون من هیچ نه، من حتی نمیتونم سوال بپرسم راجع به این حوزه. خودت فکر می‌کنی هر ابهامی چیزی که وجود داره خودت توضیح بده.
خب بذات بگم که آره، من خانومم اینجا الان دانشجوه، الان داره دکتراشو میخونه و سال دومشه. بعد موقعی که اومدیم اینجا خانومم لیسانسشو ایران گرفته بود، البته خیلی قبل‌تر از من گرفته بود چون دانشگاهو چند سال زودتر من شروع کرده بود. و خب موقعی که با هم ازدواج کردیم من دانشجویه، من قرار بود دانشجوی فوق لیسانس شم و خانومم داشت کار میکرد، سابقه کار داشت. اومدیم اینجا خانومم دیگه خب به هر حال مجبور شد کارش رو رها کنه ایران، اومدیم اینجا. و اینجا بعد یه حدود، من خودم نیا کنید در نظر بگی که من 1 مهر اومدم، خانومم بهمن اومد 4 ماه و 13 روز بعدش، دقیقا روز 13 بهمن اومد. بعد اونم اومد اینجا حدود 3 ماه یا 4 ماه بعدش فوق لیسانسش رو شروع کرد و اینجا فوق لیسانسش رو خوند همراه با من و بعدش هم دکتراش رو شروع کرد دیگه. الان تقریبا سال دوم دکترا رو رسونده به وسطش.
چطوری اومدش؟ الان من نمیم چطوری اومد اون مطلق، یعنی جدای از تو اقدام کردش یا
به صورت ویزای همسر اقدام کرد؟ به صورت ویزای وابسته اقدام کرد. خب همینم هم طول کشید دیگه، همین باعث شد که 4 ماه و 13 روز طول بکشه و من 4 ماه اینجا تنها بودم. و دوران سختی هم بود. خب به هر حال من ازدواج کرده بودم، اینکه دوران سختی بود راستش، به خاطر اینکه خب عادت کرده بودم به زندگی متأهلی، اینکه با هم باشیم و اینا. طول کشید، اوایلش خیلی طول کشید تا کارش درست بشه. میتونست زودتر درست بشه اما متاسفانه دیگه قضیه سفارت دیگه، بعضی موقع کارو عقب میندازن، جلو میندازن، مدارک تکمیلی میخوان. اما خدا رو شکر درست شد. البته یه چیزی بگم، اخیراً خیلی بدتر شده. اخیراً بچه‌هایی هستن که 8 ماه، 9 ماه، 1 سال غالباً کارشون طول میکشه تا ویزای خانواده رو بتونن درست کنن و همسر یا بچه‌هاشون بهشون ملحق شه.
حالا نظر کلاً خانم چطور بود راجع به این قضیه رفتن به پرتغال؟
خیلی مشوقم بود. خیلی دوست داشتم، مشوقم بود. آره و از همون اولش من یادم نمیره اون 2-3 روزی مونده بود که قبل از اینکه پروازم به پرتغال برسه، خب من یه آدمی بودم که خیلی دوست داشتم نزدیک خانواده باشم. اصلا دیگه طوری شده بود که میگفتم نمیخوام بیام پرتغال. همیشه میخنده به من، میگه نه، به اون روزه آخر قبل اومدن که فکر کنم بلیط گرفته بودی، همه چی آماده شده بود، زده بودی زیرش که نمیخوام برم، نه به الانت که الان چیزه به قول معروف وقتی میگم پاشو بیا خونه استراحت کنیم، اونو میگه حیف کار. آره خلاص.
و من سوال آخری که تو این حوزه ازت بپرسم قبل از اینکه بریم راجع به پرتغال صحبت کنیم، این که سربازی رو چیکار کرد؟
الان یه پرانتزی رو باید باز کنم که من تیکه اول و آخرش رو گفتم، اون تیکه وسطش رو نگفتم. تیکه وسطش این بود که من معافیت گرفتم. آره خلاص. ولی خب جا داره اینجا من از رئیس سازمان نظام وظیفه تشکر عمیقی بکنم. به خاطر این حالات شوخی میکنم اینا، اما از انگیزه های خوندن ادامه تحصیل قولی بود به اسم سربازی، هرچند شوخی میکنم بیشتر علاقه علمی بود.
ما این ایران رو نظرم جمع جور بکنیم، یه استراحت بکنیم، بعد بریم راجع به پرتغال با هم دیگه صحبت بکنیم. پرتغال کشوریه که از مواد مخدر داخلش جرم‌زدایی شده.
درسته.
با توجه به اون چیزی که من میدونم،
دقیقاً
این که یعنی آقا حمل و استعمال مواد مخدر تا زمانی که به اندازه مصرف یک نفر باشه قابل پیگیری نیست، به صورت جرم شناخته نمیشه.
درسته.
این حقیقت داره مسئله چطوری؟
دقیقاً قضیه درسته. خب تأثیر هم کرده دیگه، فکر کنم از هولوش سال 2001 حالا دقیق نمیدونم، اما همون هلوهوش بود که این قضیه رو اجرایی کرد. و خب حقیقتش الان بعد 17 سال اگه بخوایم نگاه کنیم، من معتادی تو این کشور ندیدم.
یعنی تو داری میگی که تو این کشور گفتم مواد مخدر آزاده و الان بعد از گذشت حدودا 20 سال نرخ استفاده از مواد مخدر کاهش پیدا کرده؟
من ندیدم. من بعیده، من الان یه چیزی حدود 7 سال اینجا دارم، 6 ساله، آره 6 سال خورده ای دارم اینجا زندگی میکنم. من به چشم خودم تا حالا معتاد ندیدم اینجا. کما این که من کشورهای دیگه سفر کردم دیدم، مثلا من خیلی از کشورهای اروپایی سفر کردم، حالا چه کوتاه مدت اونجا مونده باشم چه بلند مدت، حداقل تو خیابوناشون آخر شبا مثلا تو سایه ها تو پستوها دیدم، اما اینجا راستش ندیدم. تو شهری که من زندگی میکنم ندیدم. تو
من خیلی جالب به نظرم موضوعی که بعدن کاش افراد دیگه بیان خیلی عمیق‌ترش کار بکنن. در کنار این موضوع دیگه راجع به پرتغال چی میتونیم بگیم؟ یه کشوری پایتختش لیسبونه، استعمارگر بوده سابقا،
یک زمانی جزء استعمارگرای خیلی بزرگ بوده، اما بعدش به خاطر اینکه یواش یواش به جای سخت کار کردن یکم اومدن استراحت کردن و به اصطلاح خودمون یکم شل کردن، دیگه تمام چیزا رو از دست دادن، تمام پایتخت، تمام کشورهای تحت استعمارشون رو یواش یواش از دست دادن.
کشوری که 10 میلیون جمعیت داره اونجا اگر اشتباه
نکنم، درست تقریبا من دنبال میکنم جمعیتش، واسه هم جالبه همیشه و شاید واسه جالب باشه بدونی الان 4 سال جمعیتش داره کم میشه.
اوه واو،
از این لحاظ من دوست دارم دنبال میکنم. 4 سالی که جمعیتش داره کم میشه و امسال به خاطر اینکه جلوی این روند رو بگیره شروع کرده دراشو به سمت مهاجرا باز کردن.
به به به،
آره
الان شنونده برخیشون خیلی خوشحال میشن با شنیدن این موضوع.
آره واسه جالب باشه، یه سری قوانین مهاجرپذیری خیلی تعدیل کرده. مثلا واسه بگم تا پارسال برای اینکه شهروندی پرتغال رو بگیری یه چیزی حدود 6 سال لازم بود که اینجا باشی. قانون رو کمش کردن، کردنش 5 سال برای کسایی که میخوان سرمایه گذاری. درست حالا یه سال خیلی زیاد نیست، اما برای بچه‌هایی که اینجا بخوان درس بخونن و کوتاه مدت بخوان بمونن یه سال خیلیه. بعد واسه بگم که کسایی که بخوان سرمایه گذاری کنن اینجا رقمای ویزای طلایی رو کم کرده، سرمایه گذاری طلایی رو خیلی کم کرده. حالا عدد دقیقش رو نمیدونم اینو که بخوام عدد دقیق بگم، اما میدونم که رقمش رو خیلی آورد پایین. خلاصه یه جورایی دراشو باز کرد، دراشو باز کرد به روی مهاجرا.
حالا اینکه دراشو باز کرد، آیا واقعا این پیش زمینه‌های تکنولوژی و فناوری و زیرساخت‌های لازم برای اینکه بتونه یه حرفی داشته باشه برای گفتن داره پرتغال؟
آره داره. حالا نمیدونم چقدر میدونی راجع به پرتغال. اول اینکه جزء کشورهای توسعه یافته است، و بعد اینکه حالا راجع به لیسبون رو میخوام بگم، میخوام متمرکز شم روی لیسبون بیشتر. لیسبون پایتخت استارتاپ اروپاست. دلیلش هم اینه که خیلی از استارتاپ هایی که توی لیسبون شکل گرفتن و بهشون بودجه داده دولت، یا به هر حال یا دولت یا بخش خصوصی بهشون بودجه دارن و کار میکنن، به نتیجه میرسن. پرتغال و حالا بلخص لیسبون یکی از شهرهایی که این نرخ خیلی بالاست و به عنوان یکی از شهرهای استارتاپ خیز اروپا بیشتر معرفیش میکنن.
چون جالب توی قاره که آخه آلمان داره، فرانسه داره،
تو الان میتونی دنبال کنی که این قضیه کنفرانس های استارتاپ ها که میذارن سامیت، بهش میگن استارتاپ سامیت، بیشتر کجا برگزار میشه دنبال کنی میبینی اوه چقدرش تو لیسبون برگزار شده.
حالا لیسبون هم میگم چه جور شهریه؟ خوشگل، شهر قشنگیه. چقدر سوالم دقیقه، چقدر سوال واضحی دارم میپرسم ازت.
یه چیزایی که واسه ما ایرانی‌ها خیلی مهمه، حالا واسه ما ایرانی ها نه، واسه هر کسی، واسه هر مهاجری که میاد خیلی مهمه، تو دید اول روش خیلی تأثیر میذاره، بافت شهریه. بافت شهریش خیلی شهر جالبیه. اول اینکه فرودگاه وسط شهره، حالا لحاظ اصول شهرسازی شاید جالب نباشه، اما از لحاظ اصول اینکه برسی فرودگاه راحت بتونی خودتو برسونی به شهر خیلی چیز مهمیه. اما خب شهر ترتمیزیه، شهر خیلی شهر بزرگی نیست که مثلا بخوام مقایسش کنم با تهران 12 میلیونی. شاید بگم لیزبون 1.5 میلیون 2 میلیون حتی اکثر جمعیت داشته باشه، اما خب به نوبه خودش نسبت به سایز پرتغال بخوایم بگیریم، شهریه که ارزش زندگی داره به نظر من. اگه کسی بخواد بره زندگی کنه اونجا ارزش زندگی داره، علاوه امکانات شهری، تکنولوژی و علاوه کار فراوونه. از لازم اینا به قول یکی از دوستای همینجا حدود یه سال پیش باهاش صحبت می‌کردم، میگفت هوشیار کار هست، فقط باید انتظاراتمون رو یکم تعدیل کنیم، وگرنه کار هست. آره کلا کشور جالبی از لحاظ اینکه بخواد کسی سرمایه گذاری کنه واسه زندگی بلند مدت. هرچند یه چیزی هم باید تو پرانتز بگم، اینجا کشوری نیست که خیلی به سرعت بتونی توش پیشرفت کنی و خیلی سریع بتونی پولدار بشی یا سریع بتونی به مراتب بلند علمی برسی. نه، اینجا یک روال آرومی داره. اینجا زندگی رو حس میکنی در کنار کار و درس، واقعا حس میکنی که فرصتی هم برای زندگی کردن داری.
آها، اینا چیزی تو ذهنت هستش که مقایسه بکنی که مثلا آقا من اونجا که بودم، چون این چیزی که داری میگی حال و هوای بوی آمریکایی بودن به مشام من میخوره، یعنی بچه که آمریکا بودن بعضی یه همچین حرفی ازشون شنیدم، میخوام ببینم منظورت یه همچین چیزیه.
حقیقتش من میخواستم بگم برخلاف آمریکا. راستش ببین، خب بذار اول با آلمان مقایسهش کنم، چون من الان تو شرکتی که دارم کار میکنم خب بیس اروپاییش تو آلمانه، هرچند شرکت اصالتا آمریکایی اما بیس اروپاییش تو آلمانه و من یه مدتی آلمان بودم به خاطر اینکه خب آشنا بشم با کار و روزای اولش. خب آلمان، بخوام با آلمان مقایسهش کنم، آلمانیا خب اولویت اولشون کاره، خب در کنارش زندگی میکنن. شاید چنین احساسی هم دوستاییم که تو آمریکا بودن و با من صحبت کردن گفتن بهم که اولویت اول کاره، اما اینجا اولویت اول شاید بگم کار نباشه، اولویت اول خانواده و زندگی باشه در این حده، بعدش کاره.
البته راجع به فرهنگشون صحبت میکنم که آقا فرهنگ غالبه که بین اینو هستش، یه جور خانواده محور بودنه. من این موضوع رو درک کردم چون تازگی داشتم یه کتاب میخوندم، یعنی دارم میخونم، Eat Pray Love. تو قسمت اولش که میره تو ایتالیا راجع به این صحبت میکنه که چقدر جریان زندگی و خانواده و روابط موضوع غالب در زندگی های این افراد.
درسته، واقعا مگه ما چند بار هر کدوممون زندگی میکنیم؟ مگه چند بار هر کدوممون جوونیم؟ همیشه این سوالایی که من خودم میپرسم راستش، که اگه بخوام کشورمو عوض کنم، اگه بخوام برم یه جایی که سرعت بیشتری برای پیشرفت داشته باشم، خب حقیقتش اینه که هممون آتش پیشرفت رو داریم، هممون دوست داریم یه جایی باشیم که زودتر پلای ترقی و دو تا سه تا بریم بالا، مگه نه؟ چیزی که کاکای خودم بهش فکر میکنم این که مثلا چند بار جوونیم و چند بار زندگی میکنیم که حداقل طعم زندگی رو بچشیم. هر بار که به این فکر میکنم احساس میکنم که بله، پرتغال جاییه که من حداقل در کنار کارم میتونم طعم زندگی هم بچشم، راضی میشم.
میدونم چی میگی، ولی یه نفر مثل تو که من دارم میبینم انقدر انگیزه داره برای علم، برای پیشرفت علم، انقدر لذت میبره از کاری که انجام میده، فکر نمی‌کنی شاید اگر یه جایی مثل آمریکا میرفتی و میتونستی این تمرکز رو بذاری روی کار؟ ببین، چون آمریکا جاییه که من احساس میکنم با توجه به اون تلاشی که تو میکنی دستاوردهای خیلی بیشتر میتونی داشته باشی، یعنی تو میتونی واقعا خودتو جدا بکنی، واقعا میتونی ناگهان سرمایه های عظیمی جذب بکنی، در مقابل اروپا که احساس نمیکنم یه همچین فضایی داشته باشه. فکر نمیکنی آدم با آدم فرق میکنه؟ واقعا این قضیه هست. من در مورد خودت ولی دارم سوال میپرسم که
ببین، من بزرگترین هدفم تو زندگیم بوده که به بشریت یه خدمتی بکنم، حالا این خدمت میتونه کوچکترین چیزی باشه، مثل اینکه یه نرم افزاری بسازم که کار بیمارا رو راحت کنه، یا اینکه میتونه چیز بزرگتری باشه، هر چیزی میتونه باشه. بعد از اون طرف فکر میکنم که خب خدمت به بشریت، درسته، خانواده منم عضوی از این بشریتن، همسر منم که اینجاست عضوی از این بشریته، اگه بخوام از یه بشریت بگیرم به بقیه بشریت بدم، در واقع حق مطلب رو ادا نکردم. سعی میکنم یه جورایی بین این دوتا تعادل ایجاد کنم دیگه، یه جورایی کلنجار رفتن دیگه، با کلنجار رفتن آدم با خودشه که چیکار کنم، بالاخره یکی رو فدای یکی دیگه کنم، اون یکی دیگه رو فدای این یکی کنم. تا حالا نتونستم به خودم پیروز بشم یا یعنی اینکه به نتیجه‌ای برسم.
و حالا همه اینا رو که گفتی، پرتغال با این همه خوبی، ولی تایی بخوای از این لیسبون به این خوبی و خوشگلی و قشنگی لذت ببری، فکر کنم یکی از لازماش این باشه که پرتغالی رو بلد باشی.
آره، زبان پرتغالی رو اول از همه یاد بگیری و بعدش اینکه باهاشون بتونی ارتباط بگیری، به خاطر اینکه آدمای گرمی هستن، اما خب زود ارتباط باهات نمیگیرن، زود توی جمعشون رات نمیدن، پرتغالی ها خیلی آدم گرمی، خیلی آدم مهربونی هست. ولی خب میگم گفتم دیگه، زیاد اولش یه مقاومتی از خودشون نشون میدن توی جمعاشون که باشون میخوای صحبت کنی، زیاد راد نمیدن. بعد حالا بعد 6 7 ماه 7 8 ماه که بشناسنت، اجازه میدن که وارد بحثاشون شی، وارد لبخنداشون شی، درکشون کنی. اما خب یکی از لازمه‌های مهمش زبون پرتغالیه. زبون آسونی هم هستا، نمیترسونم خیلی ها رو، بچه‌ها رو نمیترسونم، زبون آسونیه.
بله انگلیسی هم میگن زبون آسونیه، من 20 ساله دارم میخونم انگلیسی. خب
زبون آسونیه، حالا میشه یاد گرفت، میشه شاید بگم اگه وقت بذاره آدم شاید بتونه 7 8 ماه خوب صحبت کنه پرتغالی. حالا درست با لهجه خودشونه، چون لهجهشون خدایش خیلی سخته، لهجه سخته اما زبون آسونیه. و اینا هم از اونایی هستن که به لهجهشون خیلی حساسن. چطور قصد بگم، اگه بخوام یه مقایسه بکنم تو مایای عربیه، اگه یه کلمه رو یه جور دیگه بگی معنیش یه جور دیگه میشه. از این لحاظ میگم خیلی حساس لهجهشون، اما خب میشه زبونش یاد گرفت، زبون دلچسبیه.
یه مشکل زبونش اینه که فقط همین پرتغالی که پرتغالی صحبت میکنه، درست میگم
20 میلیون نفر تو دنیا دارن پرتغالی
هستن. اذیت نکن.
بله،
جدی؟
بله. اول از همه بذار وسط بگم که پرتغالی و اسپانیایی و ایتالیایی ریشه مشترک دارن. اگه تو پرتغالی بلد باشی صحبت کنی، اگه با یه اسپانیایی صحبت کنی 70-80% میتونی باهاش صحبت کنی. و یه مثلا ته کلمات و پسوند کلمات رو میتونی باید تغییر بدی که مثلا اینا. ولی خب اصول گرامر یکیه. این از این. بعد واسط بگم که نه تنها پرتغال، برزیل، آنگولا، موزامبیک، سبکون واسط بگم 8 تا کشور، 7 یا 8 تا کشورن که زبان رسمیشون پرتغالیه. خب خودت حساب کن دیگه، 220 میلیون نفر هم تو دنیا پرتغالی صحبت میکنن. جدای از این که تو 70% هم شانس اینو داری که با اسپانیایی ها صحبت کنی. و من خودم که اسپانیا زیاد رفتم، هیچ موقع تو اسپانیا احساس بن‌بست نکردم که نمیتونم باشون صحبت کنم. حتما طوری شده که با پرتغالی بتونم باشون صحبت کنم، فهمیدیم هر دیگر رو. آره.
و جالبه که اسم برزیل هم اشاره کردی، من یکی از آرزوام توی این پادکست اینه که بتونم با یه نفر توی آمریکای جنوبی صحبت بکنم. خیلی آره، خیلی دوست دارم، چون یه گوشه واقعا دست نخورده ای از دنیا از سمت ماست. من احساس میکنم اصلا اونجا رو نگاه نمی کنی. آره. به کشور دیگه اروپایی اشاره کردی، من جمله اسپانیا رفتی، کجا رو دیگه رفتی به جز پرتغال اسپانیا؟
خیلی رفتم، شاید واسهت بگم که اگه بخوام کشور رو بشمرم 8 تا 9 تا کشور رفتم غیر از پرتغال و اسپانیا. آخر سر هر جا برگشتم به قول معروف گفتم هیچ جا خونه آدم نمیشه، چون این لذتی که آدم تو شهر خودش و تو خونه خودش میبره جای دیگه ای نمیبره. اما خب جای
تهران
راستش نه، من الان پورتو، البته میگم تهران رو دوست دارم، تهران هم خیلی دوست دارم، لذت میبرم از زندگی تو تهران. خب یه عمری من اونجا بودم دیگه، از اول عمرم تا 26 ساله تا 25 سالگی من ایران بودم دیگه. آره دیگه، تا 25 سالگی من ایران بودم. تهران هم خیلی دوست دارم، ایران هم دوست دارم، اما خب فعلا من اینجا ساکنم. بین کشورهای خارجی که زندگی کردم و شهرهای اروپایی که بودم، پورتو رو بیشتر از همه دوست دارم، شهری که الان توشم.
چی داری که انقدر شهر رو دوست داری؟ برام جالب شد.
ببین چطور واسط بگم، یه سری عوامل با هم جمع میشه. اولین عاملش هواه، هوای خیلی خوبی داره. شاید مثلا دیگه برم وارد جزئیات چم، حوصله دار.
آره من دقیقاً هم خاطر از این موضوع بزنم.
این شهر مثلا دمای هواش یه چیزی بین 1-2 درجه تا مثلا 24-5 درجه است تو کل سالا. زمستونا کمتر از 2-3 درجه نمیشه، تابستونا بیشتر از 27-8 درجه نمیشه. مثلا خیلی گرم بشه 29 درجه 30 درجه میشه، خیلی گرم بشه. بعد این از هوا. بعد اینکه مردمش مردم خیلی خونگرم و مهربونین. نمیشه تو خیابون از یکی چیزی بپرسی و راهنماییت نکنه، و حتی اگرم نتونه راهنماییت کنه دستتو بگیره ببرتت پیش یکی که بتونه راهنماییت کنه، وصلت کنه به یکی که راهنماییت کنه. سوم از همه این ترافیک نداشتنشه دیگه. اینو فکر کنم خیلی خوب همه میدونیم عمرمون تو ترافیک تو ایران چقدر تلف شده. این ترافیک نداشتنشه، دوست ندارم از تو عمرم تو ترافیک باشه. اینجا هم ترافیک نداره. و یه دلیل آخرش هم که بخوام زیاد توضیح ندم و زیاد وارد جزئیات نشم، اینکه همه امکانات نزدیکه. از فروشگاه ها نزدیک شهر پراکنده نیست، شهر متمرکزه. من اگه بخوام یه چیزی رو بخرم و از اینجا بخوام برم دانشگاه، بخوام بیام محل کار، شاید بگم همه رو بتونم در عرض 20 دقیقه انجام بدم بدون اینکه تو ترافیک باشم. اینا دلایلیه که پورتو رو من خیلی دوست دارم.
درست. مثلا خود لیسبون چطور؟
لیسبون خب بزرگتره، لیسبون بزرگتره، شاید بگم 3-4 برابر پورتو، اما خب پایتخت دیگه، تو پایتخت کار و پول بیشتره. لیسبون هم دوست دارم، من خودم بارها لیسبون رفتم، چه مسافرت کاری بوده، چه مسافرت یه روزه، چه چند روزه تفریحی بوده. لیسبون
ولی باز هنوز بین همین لیسبون و بقیه کشورهای اروپایی تو هنوز همین پورتو رو بیشتر ترجیح می‌دی؟
این شهر، آره، پورتو رو خیلی بیشتر ترجیح می‌دم، لذت می‌برم از بودن پورتو.
بعد یه موضوعی الان من به ذهنم رسید، اینکه علاوه هزینه پزشکی و اینجور چیزا، شما گفتی همه چی نزدیکه، می‌خوام ببینم الان هزینه روزمره زندگی اونجا چقدره، مثلا یکی در حالت عادی، یکی همین الان پزشکی که گفتم، مثلا بخوای بری دکتری چیزی، اینا چطوریه؟
خب ببین یا کن، بذار اول یکم کلی تر بگم، مثلا از اول از هزینه های خونه و مثلا اجاره و اینا میخوای اینطوری شروع کنم که دیدی داشته باشن. اگه بخوام علاوه بر هزینه خونه و اینا بگم، شاید بتونم بگم اگه برای یه نفر اول از همه خوابگاه دانشگاه که الان فکر کنم 250 یورو باشه در ماه برای نفری، خوابگاهی که تو خیلی نزدیک تا دانشگاه هم هستی، دانشگاه حالا بس به دانشگاهت دیگه، شاید بگم فاصله 10 دقیقه پیاده روی. اما اگه بخوای خونه بگیری، یه چیزی بالاش 500 یورو در ماه شاید هزینه خونت بشه با وسایل، تقریبا 500 تا 600 تا با وسایل خونه. هزینه‌های درمان خیلی بهتره. اول اینکه هزینه‌های درمان اینجا دولتیه، چه برای خود پرتغالیا چه برای غیر پرتغالیا. اگه بخوای بری، هر کسی که پزشک خانواده داره، مرکز درمانی داره و بهش پزشکی اختصاص میدن که بخوای بری پزشک، قبلش یا اینترنتی یا حضوری میری وقت میگیری و تو مثلا 3-4 روز آینده بهت وقت میدن و با یه هزینه یا 4 یورویی میتونی بری پزشک خانواده تو ببینی. این مرحله اولی در قبلا گرونتر بود، قبلا 5 یورو بود، از پارسال شد 4 یورو، فکر کنم سال آینده ارزونتر بشه. برنامه دارن هزینه درمانیشون رو به 3 یورو هم بکشونن به ازای هر ویزیت پزشک خانواده. اگه پزشک خانواده بتونه کارت را بندازه که فبل مراد، دارو میده و دستورات پزشکی رو میده و خداحافظ شما. اگه نه، معرفیت میکنه به بیمارستان. اگه خیلی مسئله جدی باشه، معرفی میشی به اورژانس. اگه قضیه جدی نباشه، معرفی میشه به پزشک بیمارستان. اورژانس نیست، اما خب تفاوتشون در اینه که اگه اورژانس بری بلافاصله بررسی میکنن، اگه بخوای بری پزشک بیمارستان رو ببینی ممکنه مثلا یه ماه بعد واسط نامه بیاد، یه ماه دو ماه بعد واسط یکم قضیه لگ داره، مثلا شاید کسی حالش بد باشه یک ماه نتونه صبر بکنه، از این لگش یکم آزار دهنده است. اما خب به هر حال هزینه ای که برای اورژانس بخوای بری رایگانه، این خیلی چیز مهمه. خیلی وقتا شده که من مثلا شب حال خودم بد شده، حال خانومم بد شده، یا به هر حال دوستان کسی بوده مشکلی واسش پیش اومده، رفته بیمارستان و رایگان بهش رسیدگی کردن. و داشتیم دوستانی هم که بیمارستان بودن 2-3 هفته و بعد از اینکه بیمارستان اومدن بیرون هیچ هزینه‌ای پرداخت نکردن، کاملا رایگان بوده. این از هزینه‌های درمان. البته خب چیزم هست اینجا، بیمارستانه خصوصی و بیماری خصوصی هم هست که اون خلأ تأخیری که گفتم رو پر میکنه. شاید کسی که بخواد زودتر بهش رسیدگی بشه، بخواد بره بیمارستان خصوصی مثلا شبی 20 یورو 30 یورو شبی 40 یورو بخواد بره پزشک سریع ببینه و کارش انجام بشه. این هم از هزینه های درمان. هزینه های خورد و خوراک هم بخوام واسه بگم، فقط حدودی کافی قیمت ایران رو ضرب در نرخ ارز کنی قیمت اینجا در میاد، تقریبا تقسیم بر نرخ ارز کنی تقریبا همینطوریه. یکی دو تا چیز بخوام بگم، واسه مثلا موز اینجا کیلویی 99 سنته، یا مثلا شیر بگم، مثلا وارد جزئیات بخوام بگم حوصله سر میره، چون کشور تولید کننده است. ببین چون کشور تولید کننده است، بیشتر هزینه مواد اولیه و مواد خورد و خوراک و اینا هم هزینه پایینیه.
آب و هوای خوب، خوراک و اینم که یه نمیخوام بگم از بدیاش بگو، ولی میخوام ببینم که من خب آدم بد، به عنوان یک شخص بدبین یه مقدار دوست دارم چیزی بوده چیش اذیتت کرده یا موردی بوده که مثلا بگی
آره.
خیلی به نظر همه چی خوبه؟
آره به نظر که از دور همه چی گل و بلبله، اما خب داخلش متفاوته یکم. مثلا چیزی که اینجا خیلی همه رو اذیت میکنه یکمی راحت بودنشونه. خیلی راحتم، مثلا میری اداره دولتی، من همین چند وقت پیش رفتم یه اداره اینجا کار داشتم، صبح ساعت 8:30 رفتم اینجا، خب ادارات ساعت 9 باز میشن. خب همین شاید خیلی جالب باشه واسه بدونی ادارات دولتی ساعت 9 باز میشن دیگه، خود بخوان از این ماجرا دیگه تا تهشو. ولی خب من ساعت 9 رفتم، نوبت شماره 6 بودم خب، و ساعت 11:30 از اداره اومدم بیرون. یه چیزی اگه بخوام تجربه شخصی واسه بگم، کارتون زوتوپیا آروم کار میکنه، ریلکس کار میکنه. خب اینه، شاید روزه اول خوب باشه بگی آه چقدر آرومه، چقدر خوبه، اما دیگه یواش یواش که پیش میره میگه تو خدا بدو بدو مسئول کار، خودت جان هرکی دوست داری بدو.
میدونم چی، آره بخواست که ما تو تهران یه مقدار عادت میکنیم به دویدن، احساس میکنم
اینجا نه، اینجا ریلکس، اینه شکم اذیت میکنه حقیقتش. اینه شکم هز. حالا این فقط تو قضیه ادارات دولتی نیست، مثلا میگم یه چیزی که واسه بچه‌ها تو آینده خیلی پیش میاد، این که به یه استاد دانشگاه بخوای ایمیل بزنی، شاید لازم باشه ایمیل رو دوبار تکرار کنی، هر ایمیل رو فورواردش کنی واسهش تا جواب بده. یکم این قضیه تسری پیدا میکنه به جای دیگه هم.
خیلی خب، من احساس میکنم ما این کاور خوبی رو پرتغال داشتیم. اگه صحبت دیگه نداری، قسمت آخر من یه کم راجع به نظراتت و این اتفاقاتی که تو دکترام برات افتاد بپرسم و جمع جورش بکنم. راجع به پرتغال نمیدونم حرف دیگه نداری که بخوای؟
راجع به پرتغال حرف دیگه دارم فکر میکنم که چی رو بگم اینجا. نه، همه چی اوکی بوده، همه چی رو سعی کردم توضیح بدم و
خیلی خوب باشید. دوباره یه سرعت بکنیم قسمت برای راجع به دکترا دیگه از یه سوال بپرسیم. این قسمت آخرم بپردازیم بین رجمن تجربه دکترا داریم یا که
باشه باشه.
احساس کردم موضوعی که راجع به شهر داریم که بخوایی
چیزیه که آخرش هم چند تا دکتر راجع بهش بگم، مخصوصا این که بعد از دکترا چی و البته در طول دکترا هم چی، این چیز مهم.
و اما قسمت سوم از صحبت هم با هوشیار. اما هوشیار، شما کسی هستی که دکترا داره دوست من و دیگه 4 سال تجربه داشتی دیگه، 4 سال درگیر دکترا شدی، میخوام ببینم اولا این دوره چطوری بوده، چطوری به پایان رسوندی و الان که تموم شده بعدش چی شده، از هر جایی که فکر میکنی مناسب تره.
خب بذار یه کاری بکنیم، بیایم از یک کوچولویی بریم از قبل دکترا، از اون قسمت تصمیمه شروع کنیم، به خاطر اینکه دکترا یه فرآیند صرفا مثلا 4 یا 5 ساله درس خوندن نیست، دکترا یه بخشی از زندگیه. خب سر همین یه تصمیم و یه اراده محکمی میخواد. نه نمیخوام بگم اراده محکم و اراده آهنین و فلان و اینا، اما آدم باید با خودش بشینه ببینه واقعا چنده با خودش، دوست داره سختیایی که مثلا تو این راه هست و به جون بخره، که مثلا یک کوچولویی چیز بیشتر بدونه راجع به مثلا فوق لیسانس. چون تفاوت
این سختی الان دقیقا یعنی چی؟
تفاوت دکترا فوق لیسانس توی استنتاجه، اگه بخوام واسط بگم. فوق لیسانس که میخونی تقریبا میتونم بگم به نزدیکی مرز علم میرسی. خب تفاوت دکترا، اول اون یه چریکه که تا خود مرز علم برسی، و دوم این که چطور استنتاج کنی که اون مرز رو یه کوچولوی هول بدی جلو. این استنتاج است که یکم سخته، این نتیجه گیری است از داده هایی که بهت میرسه، از چیزایی که میخونی، از کارهایی که میکنی، چطوری میتونی اینا رو کنار هم بذاری یه نتیجه شسته رفته ازش بگیری. اینو تو دکترا یاد میدن به آدم، البته بازم میگم تو دکترا چیزی رو یاد نمیدن، اینه که تو دکترا یاد میگیری. این یاد گرفتنش هم اینطوری نیست که کسی بیاد که بهت یاد بده، خودت یاد میگیری، خودت آزمون و خطا میکنی تا به اون نقطه برسی، یاد بگیری، به نتیجه برسی. سر همین اولش الان باید با خودش یکم بشینه، کلنجا رو بره فکر کنه، ببینه مثلا چنده با خودش، حوصله اینو داره 100 تا راه بره مثلا 99 تاش غلط باشه، اون یکیش هم مثلا نصف جواب بده یا نه. تفاوت دکترا با فوق لیسانس اصلش در همینه. این از این. یعنی یه عرب اول باید یه تصمیم محکم بگیری. بعدش این باید واسهش هدف بذاری. اصلا من چرا میخوام دکترا بخونم؟ آیا میخوام فقط صرفا یه پیشوندی بیاد پشت سر اسمم قرار بگیره؟ مثلا
میخوام مهاجرت کنم
یا مثلا به خاطر مهاجرت، یا مثلا شاید به خاطر احترام اجتماعی باشه، شاید
مثلا میخوام نماینده مجلس بشم.
آره شاید. دقیقاً آدم باید با خودش ببینه چرا. خب به نظر من خیلی از بچه‌ها که دوستان با من صحبت میکنن، من بهشون میگم که مهاجرت فقط با فقط دکترا نیست. شاید اگه یکی یه حرفه‌ای رو خیلی خوب بلده یا یه کاری رو خیلی خوب بلده که دیگران بلد نیستن، شاید بتونه از اون نفع بیشتری ببره توی مهاجرتش تا اینکه بخواد بیاد خودشو بندازه توی باتلاقی مثلا به اسم دکترا. نمیگم باتلاقا، اما خب شاید واسه اون شخص باتلاق باشه. سر همین یه هدف آدم باید واسه خودش روشن کنه. چرا میخوام دکترا بخونم؟ آیا اصلا میتونم دکترا بخونم یا نه؟ بعدش بعد از این قضیه بحث زبان خیلی مهمه. بحث زبان چیزی بود که خب روی کار من خیلی تاثیر گذاشت. من پیشنهاد آلمانم و به خاطر این دست دادم که آلمانی بلد نبودم. شاید اگه از همون دوران دبیرستان یا حتی اوایل دوره لیسانس اگه شروع می‌کردم با آلمانی خوندن، شاید انتخاب من کشورهای آلمانی زبان می‌شد. مثل خود آلمان، مثلا بلژیک، مثل هلند، مثل سوئیس، جاهای آلمانی زبان می‌شد. اما خب اینم خیلی مهمه. زبانو می‌خوایم چیکار کنیم؟ جایی که می‌خوایم بریم، آیا کاری رو که می‌خوایم شروع کنیم، حتی کار دکترا رو می‌خوایم شروع کنیم، فوق لیسانس رو می‌خوایم شروع کنیم، به زبان انگلیسی می‌ذارن اونجا صحبت کنیم، چقدر مردم اونجا انگلیسی بلدن؟ اینا چیزای مهمیه. بعد از زبان تحقیق خیلی مهمه راجع به جایی که می‌خوای بری. برای خودم میگم، من قبل از اینکه بیام پرتغال دوستام اینجا بودن، هم از دوستای اینجا اطلاعات میگرفتم، هم تو اینترنت سرچ میکردم، خیلی میخوندم، سعی میکردم توی فیسبوک گروه های پرتغالی، مثلا بچه های پرتغالی، بچه های ایران ساکن پرتغال یا حتی آدم های پرتغالی رو پیدا کنم، باشون صحبت کنم، نظرشون رو بدونم، سعی کنم ببینم مشکل این کشور چی بوده، چی هست. و اینا چیزای خیلی مهمی که قبل دکترا باید بهش بپردازی، اصلا قبل اینکه بخوای اپلای کنی. برای شروع دکترا برم سراغ شروع دکترا. حالا فرض کنیم که دکترا رو تحقیق کردیم راجع بهش و جا هم پیدا کردیم و اپلای کردیم و شروع کردیم، استارتر رو میخواییم بزنیم. خب برای شروع کردنش انگیزه خیلی مهمه. اینکه شروع کنی یه کارو، قدم اولش سخت‌ترین قدمشه. به خاطر اینکه توی که یه کاری شروع میکنی، حالا من خودم رو میگم، من که یه کاری رو شروع میکنم اولش مسلماً راجع بهش هیچی نمیدونم. اینکه از چه منابعی راجع بهش بخونم، با کی صحبت بکنم، چقدر تحمل پذیر باشم. اینکه یه هفته است یه کاری رو یه جایی شروع کردم، دارم کد میزنم، کدمو خیلی بد زدم، استادم بهم میاد میگه این چیه زدی، اینو باید اینطوری بزنی، زود به خودم نگیرم، برم تو لاک خودم بگم آه من خرابکاری کردم، بد شد، فلان شد. نه، تحمل پذیریم بره بالا، انتقاد پذیر بشه.
تو موضوع سر اینه که آقا اون چیه که باعث میشه داشته باشی که تا ته خط بری؟
خیلی سوال خوبی پرسیدی. بخوام بگم به چیه؟ پشت کاره.
ببین کلیشه‌ایه، انتظار داشتم مثلا یه مجموعه ویژه عجیب غریبی
بگی. باور کن پشت کاره. ببین استعداد، اگه بخوام استعداد و پشت کار رو با هم مقایسه کنم، بگم توی موفقیت، کلا توی هر موفقیتی 10%، 5% استعداده، 95%، 90% پشت کاره. تو حتی استعداد یه کاری هم به صورت فول داشته، حالا خودم، من اگه استعداد یه کاری هم به صورت فول داشته باشم اما نشینم پاش انجامش بدم، قدم اول، دوم، سوم بر ندارم واسهش، و به قول معروف چی بهش میگن، اصرار نبرزم بر تموم کردنش، اون کار به سرانجام نمیرسه. پشت کار خیلی مهمه. چیزی که خیلی همون فراموش میکنیم وسط کار، به یه سختی میرسیم سری میگیم ای بابا نشد، برگردیم عقب، عقب نشینی. نه، پشت کاره.
خب بعد یه موضوعی، تو الان روز اول که دکترا رو شروع کردی به این فکر میکردی که تموم بشه بعدش چی؟ روز اولی که خواستی بری سراغ دکترا، یعنی مثلا میخواستی استاد دانشگاه، مثلا میگفتی برم بخونم که استاد دانشگاه بشم و بتونم به اون هدفم برسم، یا برم بخونم که
راستش
به این فکر
میکردی؟ آره به این فکر میکردم، خیلی دوست داشتم استاد دانشگاه بشم. و خب مسلما خیلی سخته، دلیل اولش هم به خاطر اینکه من خب فول پرتغالی نمیتونم اینجا صحبت کنم و خب این چشم انداز رو ندارم که اینجا استاد دانشگاهشم. زمانی میتونم بشم که مسلما خوب بتونم پرتغالی صحبت، به صورت عالی بتونم پرتغالی صحبت کنم، اما خیلی تغییر میکنه. از اون اولی که شروع میکنی فکر میکنی خب من طی 3 سال آینده زودتر از بقیه درس رو تموم میکنم، بعد هرچی بیشتر پیش میره با توجه به کاری که انجام میدی و با توجه به موقعیت هایی که واسه پیش میاد تصمیم آیندت هم عوض میشه. اولش خیلی تازه شروع میکنی، من 3 ساله 2.5 ساله تموم میکنم، بعدش میشم اینجا یه مثلا ریسرچر میشم اینجا، بعدش قدم بعد میشم میرم تو دانشگاه شروع میکنم تدریس، و قدم بعد و همینطوری میذاری میری. وسطش که میرسی میگی نه فعلا اینو تموم کنم، حالا مثلا خدا بزرگه بعدش یه کاری میکنیم، حالا یا میرم دنبال پستاک یا میرم یه کشور دیگه پستاک میگیرم.
برای خودت چطور بود؟ دقیقاً برای خودت چطور؟
برای خودم به وسط دکترا رسیدم فکر میکردم که بعد از تموم شدن دکترام برم دنبال پستاک، اینو فکر میکردم، این وسط دوره دکترا. بعدش به آخر که رسید به یه جایی میرسه که دیگه آدم میگه اصلا فقط تموم شه، تو رو خدا فقط تموم شه، پستاک هم نمیخوام، فقط تموم شه. جدی میگم آخرش یه خیلی سخته. حالا یه بحث کوتاهی هم راجع به آخرش دارم که آخر دکترا چیکار کنیم که اینطوری نشه، اما آخرش میگه فقط تموم شه. اما همین که به نزدیک نقطه آخر میرسی و احساس میکنی که وای حالا تموم شه بعدش چی، اینجاست که خیلی ها هول میکنن و شروع میکنن گم کردن هدفشون که به خاطر شروع کردن کارو.
یه سوال ازت بپرسم، تو که هدفت کمک کردن و این در واقع بشه گفت جلو بردن حوزه علم بوده،
خب
یا به فکر بعد از دکتر بیا ایران؟ چون ببین به نظر یه نفر مثل تو با این انگیزه که داره با این علمی که داره شاید بتونه خود تو ایران هم خیلی خوب کاره خوبی انجام بده.
درسته، آره من به اینم فکر کردم، حتی اگه موقعیتی هم باشه یک روزی، آره من از خدامه چرا نه، مردم ایران هم مثل مردم هر جایی، بیشتر هم تازه دوستشون دارم، کشور خودم، این که بتونی راحت باشون صحبت کنی، راحت زبونشون رو بفهمی، احساسشون رو درک کنی، این خودش عالی تره. آره حتی به اینم من فکر کردم، حتی اگه موقعیت
با چیزی که باز شدین عملیاتی نشه چی بود؟
موقعیت کاری نبوده، من تلاش کردم پیدا کنم و موقعیت کاری تو این حوزه‌ای که من دارم کار میکنم نبوده. ببین اگه من طبق تو این حوزه من خب بگیم مثلا 4 سال 5 سال دکترا به اضافه قبلش لیسانس و فوق لیسانس رو اضافه کنی، من 12 سال توی همین حوزه کامپیوتر مشغول به کار بودم. اگه قرار باشه این حوزه رو ول کنم بیام روی یه حوزه دیگه شروع کنم به کار و به قول معروف تلاش، انگار من این همه سالهای عمرم و این همه هزینه‌ای که واسم شده، حالا چه بورسی که گرفتم چه تو ایران خرجم شده، انگار همه اینا ریختم دور.
و چرا فکر کردی بیا اینجا بری توی حوزه دیگه؟ گفتم حوزه کامپیوتر کار.
متاسفانه نیست، توی این حوزه بایومدیکال که من دارم کار میکنم نیست. مثلا اگه بخوام اگه ریزش کنم، بخوام اگه خیلی از بالا بخوام بهش بگم مثلا کلی بخوام نگاه کنم، بله تو حوزه کامپیوتر کار هست، اما تو حوزه کامپیوتری که من کار کردم من پیدا نکردم متاسفانه. حالا اگه دوست داشته باشه آخرش هم یه توضیح کوچیکی میدم، شاید جالب باشه بشنوی که من میگم اینقدر دوست دارم به مردم دنیا کمک کنم و تو دوران دکترا این کارو کردم، سعی کردم این کارو کنم، چی بوده باشه آخرش واسه تعریف کنم، شاید واسه جالب باشه بدونی. چیزی رو که بخوام داشت، آها اگه یادت نره، حالا اینجا فکر کنم مثلا من اعلان شدم دارم مصاحبه میکنم، انگار رسیده بودیم به واسه دکتر، رسیده بودیم به شروع دکترا، داشتیم از انگیزه میگفتیم مگه نه؟
آره
انگیزه رو که گفتم، بعدش هم که پشت کار بود که اتفاقا با هم هم خیلی خوب بهش اشاره کردیم، پشت کار خیلی مهمه. بعد از اون میشه بعد از این شروعش میشه در طول دکترا. ببین من مخالف اینم که در طول دکترا خودتو وقف کنی، وقف تحصیل بکنی و همه چی رو فراموش بکنی، نه، لذت دوران دانشجویی به دوران دانشجوییشه. این حرفم میدونی یعنی چی؟ یعنی آقا از طول تحصیل لذت ببر. اینکه تو الان داری درس میخونی، من الان دارم درس میخونم، شاید میتونستم همین درسم بخونم اگه یکم تفریح من بیشتر میکردم، شاید اگه مثلا 2 تا سفر بیشتر این ور اون ور میرفتم، 3 تا جا بیشتر این ور اون ور میدیدم، همین نتیجه رو میگرفتم خب، اما در کنارش یه خاطره 2 تا لذت بیشتر هم داشتم. این خیلی مهمه در طول تحصیل.
منظور چیه؟ یعنی چی کار نکردی که دوست داشتی بکنی؟
من دوست
داشتم مثلا
سفر بیشتر دوست داشتم بکنم. من خیلی بیشتر دوست داشتم سفر بکنم. من سالی مثلا 2-3 سفر میرفتم. خب دوست داشتم سالی 5-6 سفر برم. حالا
یعنی داره میگه دکتر خوندنت مانع این قضیه شد که کمتر سفر بکنی؟
نه، سختگیری خودم مانع شد. خودم مانع اصلی خودم بودم. فکر میکردم که اگه بخوام واسه سفرم بیشتر وقت بذارم آخرش کم میارم، اما اینطوری نبود. شاید اگه بیشتر لذت میبردم به من بیشتر میچسبید، نتیجه من بهتر میگرفتم. من یکم آدمی هم که به قول خانومم همیشه میگه تو یکم میپیچونی، سختش میکنی همه چیو، فلان پروژه یا به خاطر فلان گزارش. من شاید طول سفرمو 3-4 روز کوتاه کردم. خب در حالی اگه طول سفرمو کوتاه نمیکردم، حالا برای یه سفرم نمیگم، مثلا برای یه سفر فقط کلی دارم میگم، یا حتی اگه به خاطر فلان گزارش فلان سفرمو کنسل نمیکردم یا فلان تفریحمو کنسل نمیکردم حتی توی شهر، خب یا مثلا حتی فلان شام بیرون رفتنم و سینما رفتنم و با خانومم کنسل نمیکردم، شاید همون نتیجه رو میگرفتم. خب اما بیشتر بهم لذت میداد، عوضش اون خاطره بیشتر واسم میمون. الان ناراضی نیستم، خدا رو شکر دکترا رو خوب تموم کردم، لذتم بردم، اما میتونستم بیشتر لذت ببرم. یه چیز کوچوله دیگه هم در طول دکترا بگم که مهمه، ارتباط، ایجاد ارتباط با بقیه خیلی مهمه. این بقیه‌ای که دارن
این تو هر دوره خیلی مهمه.
آره، ببین نه تنها علاوه آکادمیک تو دانشگاه با استادایی دیگه، با دانشجوهای دیگه، چه سال بالایی چه سال پایینی، هممون دانشجوییم. حتی با بیرون تو مترو نشستی میبینی بغل دستی داره مثلا اون مجله رو میخونه که تو دوست داری، باهاش وارد صحبت شو، نظرشو بدون، وقتی ازت میپرسه صادقانه نظرتو بگو. این ارتباطات، این گرم شدن ارتباطات باعث میشه که بعدها شاید 5 سال دیگه، شاید 1 ماه دیگه فرصتایی برای آدم باز شه که اصلا انتظارشو نداشتی.
آره. و از دوره خود دکتر بگذاریم، بعد از دکترا چه اتفاقی افتاد برات؟
بعد از دکترا من دفاعمو که کردم 1 هفته بعدش در واقع اومدم سر کار جدیدم. قضیه کارم هم برمیگشت به 1.5 ماه قبل شروع دکترا. ببین بعد از دکترا اینکه خودتو رزومتو چجوری و کجا نشون بدی خیلی مهمه. اول از همه اعتماد به نفس خیلی مهمه، حالا نه تنها برای کسی که داره دوره دکترا رو تموم میکنه، حتی برای کسی که مثلا دوره فوق لیسانسش رو یا حتی لیسانسش رو تموم کرده. اعتماد به نفس خیلی مهمه، اینکه چیزی رو که یاد گرفتی یا چیزی رو که بلدی بتونی خوب توضیح بدی. این توی مصاحبه‌های کاری خیلی مهمه، اینکه جلوی مصاحبه‌گر میشینی طوری که واقعا هستی و نشون بدی در واقع آینده تو رقم میزنه. اینم جز با صداقت و محکم بودن حاصل نمیشه دیگه. من حدود 1 ماه قبل تموم شدن دکترام لینکدینم آپدیت کردم. یکی از دوستان بهم گفت که فلانی تو لینکدین داری؟ گفتم آره. آپدیتش نکردم خیلی وقته. گفت آپدیتش کن به دردت میخوره. لینکدینم آپدیت کردم و آقا یه هفته نگذشت که هستن کسایی که شرکت اینجا کلا تو خارج شرکتایی هستن که دنبال نیرو میگردن برای شرکتای بزرگ. خب اینا خودشون پیام میزنن به کسایی که درسشون داره تموم میشه یا کسایی که اعلام آمادگی کردن توی اینترنت، حالا مخصوصا توی لینکدین، ریسرچ گیت یا جاهای دیگه، و باهاشون وقت میذارن، وقت تعیین میکنن با شرکت، وقت تعیین میکنن، مصاحبه ترتیب میدن و به قول معروف کاراشو، کارهای مصاحبه و اینا رفع رجوع میکنن. یکی از اینا به من پیام زد و چند تا پوزیشن کاری به معرفی کرد و یکیشو من انتخاب کردم. گفتم من اینو خیلی دوست دارم، تو اون یکی دیگه که به معرفی کردی تخصص ندارم، حوزه‌ام زیاد نیست، یکی رو دوست دارم. و وقت گذاشت و با این شرکتی که الان هستم هماهنگ کرد و خلاصه با این مصاحبه اومدم اینجا. چیزی که شاید جالب باشه واسه بگم در طول مصاحبه که انجام دادم، در طول مصاحبه من ازم شاید بگم 4-5 تا سوال بیشتر نپرسیدن و همون سلام علیک اولش بود و یکی دو تا سوال آخرش، خب نظر دیگه ای اگه داری یا مثلا چیز دیگه ای اگه باشه. چیزی که سعی کردم تو کل مصاحبه خوب در واقع خودم رو توش نشون بدم، سعی کردم جو جلسه رو بگیرم به دستم دیگه. چطوری؟ اینکه شروع کردم از اول همه چی رو کامل گفتن، نذاشتم سوال بپرسن، سعی کردم سوالشون رو قبل از اینکه واسه شون پیش بیاد جواب داده باشم. خدا رو شکر نتیجهش خوب بود. بعد از مصاحبه به من گفتن هر چی سوال واسه اینجا نوشته بودیم و توضیح دادی. اینم میگم، اینم در این میبینم که بازم خدا خیرش بده، یکی از استادام، یکی از استادای اینجا بهم گفته بود که هر جایی برای مصاحبه میری سعی کن اعتماد به نفس اینو داشته باشی که تو برای اون وقتی برای مصاحبه انتخابت میکنن، یعنی چیزی در تو دیدن که گفتن بیا، سعی کن بهشون متوجهشون کنی، بهشون بفهمونی که آره من همونی هم که منو برای کار میخواستین، با من با این دیدگاه اومدم. حالا رو شکرم جواب
دیگه. اونا الان واقعا یه دکترا میخواستن، یعنی سطح کاری که الان انجام دارن انجام میدن اینقدر های لوله.
آره،
چون اصطلاح اوور کوالیفاید من زیاد شنیدم، میخوام ببینم چطوریه که تو اوور کوالیفاید نشدی؟
پوزیشنی که منو واسهش میخواستن، بله، یه پوزیشن دکترا میخواستن، چون قبل از اینکه من بیام سر این پوزیشن بودن کسایی دیگه که اینجا 6 ماه کار کردن، 7 ماه کار کرده بودن و واقعا اون نتیجه‌ای که میخواستن و این شرکت نگرفته بود و وقتی منو گرفت به من گفتن که این پوزیشن الان یه چیز حدود 4 ماه بازه و هر کی هم میاد واسهش ردش ریجکتش میکنیم. خب میخواستن. خدا رو شکرم تو همون حوزه‌ای بود که من تو دوره دکترام کار کرده بودم، البته با یه تفاوت دیدگاه کوچولو که آخرش که دوره دکترام رو توضیح دادم میگم تفاوت دیدگاه کوچولوش تغییر دیدگاهش چی بوده، اما واقعا اینا چنین نیرویی میخواستن. خوشحالم هستم که من الان اینجا دارم کار میکنم و از کاری هم که دارم انجام میدم لذت میبرم.
این دقیقا که بزرگترین دستاورد زندگی به نظرم میتونه باشه که لذت ببری از کاری که داری انجام میدی. حالا این حوزه تو دکترا داشتی رو چه موضوعی کار میکردی که گفتی بهش اشاره میکنی؟
آره، خب من تو دکترا روی چیز کار میکردم، روی سرطان سینه کار میکردم و چطوری تلاش میکردم که با کمک هوش مصنوعی یه الگوریتمی رو به وجود بیارم که بعد از این که تومور رو از سینه در آوردن، حالا این تومور میخواد تومور به صورت کامل در بیاد، البته تومور رو که کامل در میارن، اما بعد به خاطر درمان بعضی موقعا اضافه تری هم از توده سینه خارج میکنن. هدف این بود که شکل سینه بعد از این جراحی چطوری میشه. این یکی از بزرگترین دغدغه های بیماره که سرطان سینه دارن که من بعد عمل چه شکلی میشم.
حوزه جالبه که سوال عجیب غریبی رو گیر آوردی و روش کار کردی و چقدر خوب توضیحش دادی تو، چون من انتظار دارم کسی که دکتر کامکار نتونه توضیح بده و من بفهمم. خب حالا الان اینجایی که کار میکنی چطوری مرتبطه با این قضیه؟
خب فصل ارتباط اینا بحث سبودیه. من تو دوره دکترا این مسئله رو به صورت سبودی کار کردم. من به مدل سبودی از البته هنوز تو دکترا هم یک کوچولو بعد میام تو این حوزه کاری جدیدم. تو دکترا با استفاده از دستگاه‌های ارزون، خب مدل سبودی از بیمار می‌ساختیم. این مدل سبودی رو به صورت مدل سبودی رنگی واقعی واس بیمار در می‌آوردیم تو کامپیوتر و بعدش خب به هر حال لازم بود که اتوماتیک بدون اینکه پزشک یا بیمار درگیر جزئیات بشه سینه رو با سینه تغییر شکل یافته جایگزین کنیم رو بدن سبودی بیمار و بیمار خودش اصلا تو کامپیوتر انگار داره میبینه این من قبل عملم، اینم بعد عملم. این بحث سبودیش بود. چیزی که بحث دکترای منو به کار بعدش ربط داده این مسئله سبودیه. من هنوزم دارم روی سبودی کار میکنم. شرکتی که من دارم روش کار میکنم سنسورهای سبودی میسازه برای اندازه‌گیری‌های فوق دقیق، اندازه‌گیری‌های در حد میکرون. مثلا فکر کن توی بال هواپیما که میخوام بسازن ابعاد در حد میکرون تاثیر داره. من هنوز دارم رو همون الگوریتمای سبودی که توی دکترا روش کار میکردم اینجا دارم استفاده میکنم و به هر حال دارم پیش میبرمشون. اصل ارتباطشون سبودیه، فقط یکیش توی زمینه پزشکی بوده، یکی توی زمینه صنعتیه. این تفاوت ریزه بود.
حتی وقتی توی مسئله رو مسئله کامپیوتر میدونی دیگه چطوری، تو وقتی یه مسئله رو توی یه حوزه حل میکنی ناگهان یک دسته ای از مسئله
میتونی حل کنی. خیلی جالبه الگوریتم. حالا خیلی دوست دارم یه روزی هم بشه که بتونم تو ایران بیام واسه بچه‌هایی که تو ایرانن واسه دانشگاه واسه دانشجو توضیح بدم، یه طوری بشه که بتونم واسه شون کامل بگم مشکل چیه، چطوری حل شده و چه چیزایی حل نشده مونده که اونا شروع کنن به کار کردن روش، چون خیلی مسئله بزرگیه ها. ببین من با بیمارا صحبت کردم و میبینمشون دیدمشون. ببین بیماری که داره میره زیر تیغ عمل جدا از این
که
و واقعا واسهش مهمه که این پزشکی که داره منو عمل میکنه چطوری منو عمل کنه که من چه شکلیشم، من قراره بقیه عمرمو با شکل و ظاهر جدیدم باشم، میتونم باشم. بحث یه سال دو سال و موقت نیست، بحث سالهای ساله این یه طرف، بحث جراحی های زیباییش هم یه طرف. نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، اما واقعا واسه دولت ها هزینه داره. حالا برای دولت پرتغال رو میگم که یه بیماری و سرطانش رو درمان کردن، بعدش بخواد دوباره هزینه کنه واسه جراحی زیبایی بعدش.
یه موضوع همین قضیه رو توی زمینه عمل بینی شما نمیتونستید کار بکنید، چون اونم من احساس کنم نزدیک
میشه
مسئلهش به این.
کاملا میشه. کاملا. البته میگم دیگه تومور بیمی ندارم.
خلاصه من الان یک بازار چند میلیارد دلاری توی ایران من به دلم معرفی کردم که تو اگر بیای توی ایران میتونی توی این حوزه فعالیت بکنی.
آره خلاصه، آره این چیز خوبیه، اینو یادداشت میکنم بیام دنبالش.
خیلی هم خوب آقا، من لذت دارم از صحبت کردم باهات و اینکه خیلی هم عالیه. فقط ازت بپرسم، نمیدونم به نظر نکته هست جامونده باشه یا حرف دیگه هستش که بخوای بزنی در این انتهای مکالمه دلچسبمون؟
راستش میخواستم یه کوچولویی راجع به بحث اعتماد و انتظار بگم، یه چیزی که حالا
چه جواب، من انتظار نداشتم اینقدر آماده منتظر باشم ازت سوال بپرسم حرف مونده یا نه و جواب به این خوبی بدی.
راستش قبلش به این فکر کرده بودم که بگم، چون چیزیه که خیلی تأثیر داره روی دید بچه ها نسبت به اپلای کردن. ببین نمیخوام بحث و عمومیت بدم به این که بگم ما ایرانی ها اینطوری هستیم، ما ایرانی ها اونطوری هستیم، نه اصلا دوست ندارم بحث به چنین سمت و سوی بره، اما دوست دارم تلاش کنیم برای اینکه این دوتا مبحث رو تو خودمون هممون به نوعی شفاف در کنیم. بحث اعتماد و انتظاره، ما اعتمادمون نسبت به هم دیگه یکم سطح اعتمادمون پایین تره نسبت به بقیه مردم دنیا، میگم زیاد به هم اعتماد نمی کنیم اونطوری که باید بکنیم. این در مقابل بحث انتظاره. خب زود از هم انتظارات زیادی داریم، زود نسبت به هم دیگه توقعاتمون تغییر میکنن. این بحث توی اپلای کردن خیلی پیش میاد، اون جایی که باید تو به حرف استادت اعتماد کنی که داره به تو میگه من واسه بودجه دارم، اعتماد نمی کنی و دوباره واسهش ایمیل میزنی بودجه داری؟ کی شروع میشه؟ از کی شروع کنم به اپلای کردن یا از کی شروع کنم به اومدن؟ این باعث میشه که اعتماد استادی که این ور خط نشسته و داره ایمیل تو رو میخونه به شدت کم بشه، چون استاد قشنگ درک میکنه، میگه من با این دانشجویی که دارم الان پشت اینترنت صحبت میکنم، ایمیل میزنم، چت میزنم، با یک بار گفتن من راضی نمیشه، اعتماد به حرف من نداره، این خیلی بده. و بعدش انتظاره. ببین بازم برمیگردم تو همین مثال قضیه اپلای کردن، با دانشگاه داری مکاتبه میکنی، بعد یه مسئله پیش میاد که نمیتونی هزینه دانشگاه تویشن فیو پرداخت کنی و بلافاصله به استادت ایمیل میزنی یا به منشی دانشگاه ایمیل میزنی که مثلا این کار رو واسه من انجام بده، این هزینه رو واسه من انجام بده، من بیام میدم یا به زودی واسه تون مثلا هزینه‌ش رو میفرستم. این انتظارم یکم واسه یه کسایی که این ورن سنگینه و این باعث میشه که
چی الان مورد داشتی خودت دارات با همچین مسئله؟
آره من مورد داشتم خودم با همچین مسئله و واقعا هم خورد تو ذوق منشی دانشگاهمون، منشی گروهمون، که من بهش گفتم که من الان مشکل دارم توی پرداخت تویشن فی، از میخوام توی ادمیشن فی اینجا حدود 55 یورو بود. خب و خب از ایران که هیچ امکانی برای پرداخت نداشتیم و من تقریبا دو روز آخر به منشی دانشکده ایمیل زدم که این کارو واسم انجام بده و اصلا کار خوبی نبود و جوابی که به من داد، من اولش یه لحظه چشام گرد شد ایمیلش رو خوندم، چون خیلی راحت بهم گفت که خیلی خیلی راحت بهم گفت که من اصلا نمیتونم این کارو واسه تو انجام بدم به دلیلی که اصلا تو رو نمیشناسم. خیلی راحت علاوه اون جواب خیلی راحتی بود، ولی علاوه من جواب خیلی سختی بود. میگفتم آقا من الان دو ماه باهات در ارتباطم، دارم بهت ایمیل میزنم، مدارکو میفرستی، مدارکو میدین، تو چطور منو نمیشناسی؟ اما بعدش فهمیدم که بله، انتظار داشتن اینطوری شاید چیز جالبی نبوده. حالا سالها بعد اومدیم اینجا، همدیگر رو شناختیم و بعدش فهمید که من منظورم مثلا منظور بدی نبوده، واقعا کشور من تحت تحریم بوده، احتمال امکان جا به جایی پول نداشتم. دوست داشتم اینم بگم که بچه هایی که اپلای میکنن، یکی این که به حرف طرف مقابل اعتماد کنن، سعی نکنن هی حرف و موشه کافی بکنن، هی وارد جزئیات بیشتر بشن. شاید استادی که هست اون وقت واقعا الان نتونه جزئیات بیشتر بگه. خیلی از پروژه هایی که میان بودجه هاش، آدمایی که قراره بگیرن، قرار محرمانه بمونه و با ایمیل های عادی که ما میبینیم اجازه جابجایی اطلاعات ندارن. اینطوری یه اینطوری نشه که استاد فکر کنه بله ما بهش اعتماد نداریم، هی ازش داریم سوال جوابش میکنیم. و بحث انتظارم که فکر کنم به سالم کافی بود واسه قضیه انتظار.
دستت هم درد نکنه و ممنون از اینکه وقت گذاشتی توی اون فرصت کم. آره خیلی هم عالی آقا، ممنونم ازت، متشکرم، لطف کردی. انشالله بتونیم رو در رو هم دیگر رو ببینیم. این آرزویی که تقریبا برای همه مهمونه که اصلا تو پادکست هفته که من باشون صحبت میکنم دارم و امیدوارم یکیشون تو باشی آقا که بتونیم ببینیم.
انشالله حتما.
بعد با انرژی میجنگم
برای دانشگاه بهتر یا رشته
بهتر. حالا چه اتفاقی؟ ما دیدیم اینا 14 تا سوال میشن. خب یا خب من اینا رو بدونم برم اینا رو بخونم، میگم نه، باز باید ریستر بشی. تو باید بدونی نگاه طراح کنکور چیه. میگه من از کجا میدونم؟ میگم نگرانش، ما اینا رو بهت میدیم. ما اینا رو بهت میدیم چه شکلی؟ مثلا اون بزنه احتمال نگاه کنیم. بریم تو بحث آنی. میگم احتمال مبا اسی که داره 5 یه دونه تست همیشه از محفظ محفظیه با احتمال